مبحث دعا لحظه آزادی در انتخاب سال 85
زمان
52
دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. دعا لحظه آزادی انسان هست در بارگاه خداوند متعال. فصل دعا و عبادت هم آغاز شده. ما امشب شب اول ماه رجب هست، دور هم با یاد اهل بیت جمع شدیم. شب بسیار مقدسی است. حتی احیای این شب هم سفارش شده تا صبح انسان عبادت بکنه. در آغاز فصل عبادت یه مقدار در مورد دعا که فرمود دعا مخ العباده، مغز عبادت دعاست. اصل عبادت گفتگوی رو در رو و مستقیم با خداوند متعاله. در مورد دعا با هم دیگه صحبتی بکنیم. منتها به عنوان مقدمه باید یک نکته ای رو عرض کنم. دعا لحظه ایست که انسان در بارگاه ربوبی آزادانه از امیال و افکار خودش با خدا سخن میگه. هرچند آزادی در خانه خداوند متعال توأم است با ادب. ادب حصر میاره برای انسان، آزادی رهایی میاره. ما هنگام دعا هر چی دلمون میخواد میتونیم با خدا مطرح بکنیم، ولی فصل عبادت یعنی اینکه این آزادی در این ادب محصوره. شما امشب از خدا خیلی چیزا بخواد خدا بهتون میده، دیشب میخواستید مثل امشب نگاه نمیکنه. پس این آزادی آزادی مطلق هم نیست، آزادی مقید به ادب در بارگاه خداوند متعال. بعد آزادانه وقتی که انسان بخواد با خداوند متعال سخن بگه، بازم این مقدمتاً یه آدابی داره که حالا اون رو بعداً عرض میکنم. آزادی لمس میشه هنگام دعا در بارگاه ربوبی. اون هم آزادی بدون آسیب، بدون ضرر. ضررش بسیار کم اگر هم باشه. حالا اینجا میخوام این مقدمه عرض کنم و اون داغ و درد بسیار عمیقی است که انسان‌ها همیشه باید در سینه خود داشته باشن از لحظه آزادی، از لحظات آزادی. این درد رو آدم‌ها همه روز قیامت احساس خواهند کرد. لحظات آزادی چجوری درد داره دقت بفرمایید. در بحث جبر و اختیار گفته میشه که بعضی از امور به اختیار ما نیست، بعضی از امور به اختیار ماست. اون اموری که به اختیار ما نیست اینه که ما معمولا همسایه خودمون رو دیگه نمیتونیم خودمون تعیین کنیم. میریم یه جای خونه میخریم، یعنی خونه رو تا یه حدی خودمون تعیین میکنیم، ولی دیگه همسایه کی توش داره زندگی میکنه؟ اون که ما نمیریم بخریم بیاریم تو خونه همسایه بگذاریم میگیم تو هم همسایه ما باش. معمولا اینجور نمیشه. حالا ممکنه بعضی های امکاناتی داشته باشن دو تا خونه برای آدم های رفیقشون هم بخرن تو خونه های همجوار، بگن آقا تو هم بیا این خونه بشین، تو هم بیا این خونه بشین، ولی معمولا اینجور نیست. جبر تمام اتفاقاتی است که ما به عینه میبینیم دست ما نیستند و بر اطراف ما رخ میدن و ما رو تحت تأثیر خودشون قرار میدن، طبیعتاً یا اجباراً. اما تفویض اونجاییست که کار رو خدا به ما واگذار میکنه. در تفویض یه جبری نهفته است و در جبر ما هم یه تفویضی نهفته است. اونجایی که خدا یه کاری رو به ما واگذار میکنه تو دلش اجبارهایی وجود داره، ولی آزادیهایی هم بالاخره هست، ما باید انتخاب بکنیم. اونجایی هم که جبر هست یه آزادی توش نهفته است. یعنی یه زمانی من و شما آزاد بودیم، یه کاری کردیم، این نتیجه جبریشه. حالا بچشیم، مثلا نار به ما مثال عرض کردن. نمیخوام داستان پیچیده جبر و تفویض رو الان با هم دیگه حلش بکنیم، فقط میخواستم توجه شما به موضوع جبر و تفویض جلب بشه تا اینو عرض کنم. ماها خودمونم میدونیم همیشه آزاد نیستیم، بعضی از وقتها میتونیم تصمیم بگیریم، خیلی از اوقات خیلی از کارات به تصمیم ما نیست. میدیم تو خیابون میخواییم تاکسی سواشیم بریم جلوی، به تصمیم ما نیست چه تاکسی بیاد جلوی پای ما بیسته، ولی مثلا به تصمیم ما این هستش که ما این تاکسی رو سوار بشیم یا تاکسی بعدی رو یا ارزون تره رو یا گرون تره رو، ولی این به تصمیم ما نیست که خیلی از این مشخصات این تاکسی چی باشه در باطنش و ما معمولا ازش خبر هم نداریم. اون جایی که کار به تصمیم ما نیست، همه آدم ها ناراحتن از اون قسمت. کاش همه چی تحت تصمیم ما بود. روز قیامت معلوم میشه که اون جایی که کارها تحت تصمیم ما نبوده، لحظات قشنگ زندگی ما بوده. و آدم هایی که خیلی با معرفت برمیگردن به حیات و زندگی خودشون نگاه میکنن، از اون لحظات به عنوان لحظات خوش زندگیشون یاد میکنن. یه اتفاقی برای شما افتاد، دست شما اصلا نبود. خب این خیلی قشنگه، اون که آدم نباید ناراحت بشه. خب آدم دست خدا بوده، تو بقیهش کاری نداشته باش. آدم از اون جاهایی که زندگیش جبری میگذره شاکی نباید بشه، اما از اونجاهایی که زندگی انسان تحت اختیار و آزادی انسان بناس بگذره، بعضی از اوقات خدا انسان رو آزاد میگذره، بعضی از اوقات، و بعد به آزادی انسان هم اثر میده. میدونید لازمه آزادی قدرته، قدرت اثر بخش میده. من یه مثال خدمت شما عرض بکنم که داد از نهاد شیطان روز قیامت برخواهد خواست وقتی یاد این لحظه بیفته. اون لحظه ای که عصبانی شد، برگشت گفت خدایا به من فرصت بده، رب انزلنی، خدایا به من فرصت بده تا روز قیامت تا من هر بلایی خواستم سر این آدم ها بیارم. خدا هم آزادی به شیطان داده بود دیگه، یه وقتای خودش تصمیم بگیره، فرمود باش آزادی. بعد اثر داد به این آزادیش و بعد قدرت و این حرفا داد، آزادانه تصمیم گرفت. خدا هم میدون میده. جالبه، ما اگه تصمیم بگیریم بریم جهنم، خدا اجازه میده. حالا تو جزئیاتش دونه دونه اقدامهای غلطی که میخوایم انجام بدیم، خدا میفرمه ملائکه که اسبابش هم جور کن. اما چه خاکی بودم به سرش بریزه. روز قیامت ما تمام دردها و رنجهامون معطوف است به لحظات آزادی که داشتیم ازش بد استفاده کردیم، در حالی که تو دنیا بیشتر قصه لحظات جبری خودمونو میخوریم. میگیم اون امکاناتی که دست ما نبوده، اون چیزایی که نداشتیم، اون کارهایی که مجبور بودیم. مؤمن وقتی در وقایعی قرار میگیره که دست خودش نبوده آرامه، اما وقتی در جریان وقایعی قرار میگیره که خودش باید تصمیم بگیره، تمام کمال ما به اینه که خودمون رو به یه آستانه‌ای برسونیم، لحظات آزادیمون رو قشنگ ازش استفاده کنیم. لحظات آزادی ما انتخابهایی که مقابل دیدگان ما هست زیاد نیستن، اما انتخاب به یکی از این گزینه ها تفاوت بین حضرت خضر و حضرت موسی رو ببینید. به یکی از اساتیدمون چند روز قبل عرض می‌کردم که خب این کارو چیکار کنم، ایشون فرمود که خب عاقلانش اینه که این کارو بکنیم. گفتم مافوق عاقلانش چی؟ مگه عاقلانه بود حضرت خضر سر اون بچه رو برید؟ اعتراض حضرت موسی هم به همین دلیل بود. مگه عاقلانه بود دیوار تعمیر کرد؟ مگه عاقلانه بود اون فوق عقلی ها رو آدم باید چجوری تو زندگیش تصمیم بگیره؟ اون تصمیم هایی که ناشی از مکارم اخلاقه اونا رو چجوری؟ خیلی ها با بدون استخاره میخوان شر آزادی رو از سر خودشون باز بکنن. باید مواظب بود، لحظات آزادی لحظات امتحان خداست. نمیشه خدا رو سرشون کلا گذاشت. هر لحظه برای هر تصمیمی آزاد بودید یه کمی تأمل بکنید. نمیخوام دچار وسواس بشید، اما ببینید چه لحظات سختیه. اون لحظات، لحظات عبور از پل صراط، اون لحظات، لحظات انتخابه. و همیشه هم انسان تو انتخاب نیست، دقت بکنه، بعضی وقتا تو انتخابه، بعضی وقتا هم تو انتخاب نیست. کار تو باید انجام بدی، فعالیت روزمره تو انجام میدی، خودتو آماده میکنی، روحیه پیدا بکنی برای انتخاب بعدی. اون لحظه ای که آدم میخواد از آزادی خودش استفاده بکنه، اون لحظه انسان تحت تأثیر تمامی امیال، اخلاق و هواهای نفسانی خودش قرار میگیره. اون لحظه ایست که انسان در تحت تأثیر وسوسه های شیاطین و دیگران قرار میگیره. اون لحظه هاییست که خدا انسان رو یک کمی رها بکنه، آدم چقدر زمین میخوره. خدا هیچ وقت کسی رو مطلق بغل نمیگیره و بهش بگه که بله دیگه تو آزادی ولی من برای تصمیم میگم. آزادی معنا نداره. یکی از دعاهای مکرر پیامبر گرامی اسلام بود که اللهم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. خدایا یه لحظه منو به خودم وا نگذار. خب درجه داره، مثلا 10 تا گزینه در مقابل شما هست در یک لحظه آزادی. خدا بهت نگاه میکنه، نه تو بچه خوبی هستی، اون 5 تا پایین رو ازت چیکار میکنه؟ میگیره، میگه نه اون 5 تا پایین رو خودم رو میذارم علامت بزنم، خیلی افتضاحه، این 5 تا بالایی رو. خیلی بچه خوبی باشی، خدا اون 3 تا خیلی خوب بالایی ها رو برات آزاد میذاره، بیا حالا هر کدوم خواستی انتخاب بکن. خیلی دیگه خوب باشه، اون دوتای آخر رو آزاد میگذره. معمولا بعید خدا با بنده ای یه دونه رو بگذره، اون یه دونه دیگه آزادی نیست. یعنی خیلی که خوب باشی در حد ائمه هدا علیهم السلام، بازم باید مواظب باشید لحظه های آزادیت خوبتره رو استفاده میکنی، انتخاب میکنی یا خوبه رو. تمام اخلاقیات و امیال و هواهای نفسانی و هر چی خوردیم میاد اثرش رو اینجا میگذره. لحظه های آزادی ما معمولا لحظه هایی است که ما ضربه میخوریم. هیچ کس از لحظه هایی که درش جبری هست ضربه نمیخوره. لذا مؤمنین باهاشون زندگی کردن ساده است. میدان تصمیم رو به رفیقشون میدن، به دیگران میدن. و روایت داره کن دنبن ولا تکن رأسا، تا اونجایی که میتونی دنبال رو باش، رئیس نباش. دنبال رو نمیبنه این که ببین کی کجا میره دنبالش را بیفت برو. اونجایی که میتونی فرمان بپذیر، فرمان نده. وقتی بنا شد فرمان بپذیری، دیگه این تو نیستی که از لحظات آزادیت میخواد استفاده کنی که حالا گاهی تبدیل بشه به سوء استفاده. نصیحت عجیبیه. ظاهرش ممکنه خیلی از اهل دنیا نپسندن، باید یه جوری برای ما توضیح کرد این حرف یعنی چی. ولی خب اونا هم که اهل اجتماع هستن میگن آقا با این نصیحت مؤمنین رو شما همیشه صف دوم میندازید، صف اول برای اداره جامعه نمیندازید. بعد به اونا گفتش که ما با این نصیحت ائمه هدى علیهم السلام چیکار میکنیم؟ حب مقام رو جلوش حداقل میگیریم. خیلی بیچاره کرده عالم بشریت رو، خودخواهی ها و خودکامگی ها رو آدم جلوش میگیره. به شما عرض بکنم یه مثالی رو من قدیما هم زدم توی مناسبت های دیگه ای. آدم میخواد فرعون بشه، فرعون مگه کی بود؟ حتی اون ده تا گزینه ای که خدا جلوش میذاش همیشه گزینه پایین تره رو انتخاب میکرد، میشد فرعون. درسته؟ یه امکانات خدا بهش داده بود، میگفت ده تا گزینه کدومشو پسترینشو علامت میزد. فکر کنید گزینه ها ده تا هست، از مثلا مثبت 1, 2, 3, 4, 5 این برم مثبت منفی 1 تا 5 فرض بفرمایید به عنوان تشبیه، همیشه اون گزینه منفی 5 علامت میزد. حالا یک کسی توی خونه مامانه، باباست، یک کسی توی خونه بچه است، نمیدونم یک کسی توی مدرسه کار خونه کارمنده، همیشه گزینه منفی 5 و منفی 4 و منفی 3 رو علامت میزنه. این فرعونه. اگه منفی 5 رو عمل علامت میزنه فرعونه، حتما نباید کار فرعون رو انجام بده. خودکامگی دیگه، منتها این خودکامگیاشو با این حرکت ارضا میکنه، اون خودکامگیشو با اون حرکت ارضا میکرد، فرق نداره، یا با هم محشور میشن. امان از لحظات آزادی، همین که آدم قصه لحظات آزادی خودش رو بخوره، یک. دوم همین که لحظات آزادیشو ببینه، اصلا تو ببین، ببین کجاها آزادی، اینجا هر غلطی دلت میخواد میکنی، ببین چیکار باید بکنی، اینجا هر گلی بتونی میتونی به سر خودت بزنی، این اون لحظه آزادیته، ببینش فقط. که من اینجا من تصمیم گرفتم و من اراده کردم، درسته چطری از اذن الهی و تقدیر الهی در همون من اراده کردم هم وجود داره، نمیخوام تو اونجور بحثا بپردازیم. شما وقتی که این لحظه ها رو ببینید و بعد قدم سوم این لحظه های آزادی رو تا اونجایی که میشه مراقبت بکنه آدم، مواظبت بکنه تا اونجایی که میتونه دیگه. خدایا نکنه من خلاف تو تصمیم بگیرم. بعضی هم که رفع تکلیفی تصمیم میگیرن، بعضی ها اخلاقی تر، بعضی ها حقوقی تصمیم میگیرن، بعضی ها اخلاقی تصمیم میگیرن، بعضی ها تو اخلاقی مکارم اخلاق رو در نظر میگیرن، بعضی ها مراتب پایین اخلاق رو در نظر میگیرن. بالاخره خدا تنوع عجیب غریبی جلوی پای ما گذاشته. مثبت 5 رو معمولا ما ها علامت نمیزنیم تو تصمیماتمون، تو لحظه های آزادی خودمون. درد لحظه های آزادی تو دلمون بیفته، درک لحظه های آزادی داشته باشیم، مراقبت از لحظه های آزادی داشته باشیم. این سه تا اقدام خیلی اقدام های مهمیه. کسی حسابی چلونده شد توی درد لحظه های آزادی، میارن نشتر خونه خدا، میگن حالا آزادی با خدا حرف بزنی، میگه آخش دیگه خدا که حریف ما باشه، طرف مقابل ما باشه که ما از آزادیمون استفاده کنیم با او حرف بزنیم، خدا خودش اثرات بدش رو چیکار میکنه؟ میگیره. لحظه های آزادی با خدا قشنگتره تا لحظه های آزادی با خلق خدا. دعا یعنی لحظه آزادی با خدا. لحظه های آزادی رو تجربه کردن در معامله و گفتگوی با خداوند متعال خیلی آسونه تر آدم دغدغه و نگرانی نداره تا لحظه های آزادی خودشو بخواد با دیگران تجربه کنه، بخواد با خلق خدا تجربه کنه. شما توی با دیگران لحظه های آزادی خودتو بخواد تجربه کنی، چجوری قصه؟ بالاخره میدان مسابقه است، یا میبری یا میبازی، ولی لحظه های آزادی رو با خدا آدم تجربه کنه دوران تمرینه. یعنی چی؟ یعنی من اگر آزاد بودم الان چی از خدا میخوام اشتباه بکنم که راه دوری نمیره، دست خدا میره برمیگرده مواظبمه. الان تو بغل خدا باشه اشتباه بکنه نمیفته زمین، که اون نگرش داشته. لذا لحظه دعا لحظه شیری نیست، انسان لحظه دعا آزادی خودشو در ارتباط با خداوند متعال شروع میکنه تجربه کردن. خیلی قشنگه. پس این جلسه ما چی عرض کردیم؟ شما بیاید زیبایی دعا رو از این جهت ببینید که درش خطا و لطمه قرار وجود نداره، ضرر وجود نداره، آزادی است. از این آزادی خود استفاده میکنی، خراب هم استفاده کنی و این با کی داری صرف داری؟ با خدا. اون مراقبه. کی زیبایی و دلنشینی و حلاوت عبادت رو میچشه؟ حلاوت دعا که فرمود از دعا مخل عبادت رو میچشه. کسی که لحظه های آزادی دیگه براش اضطراب برانگیزه. درسته؟ او وقتی که برسه به سجاده دعا و عبادت با خیال راحتی فعالیت میکنه، اینم یه فعالیت گفتگوی با خدا، با خیال راحت دلش رو پیش خدا سفره میکنه. لحظه دعا لحظه آزادی است، اما همونجور که در ابتدای کلام عرض کردم این آزادی محفوف است به یک سلسله آداب. آزادیش هم آزادی مطلق نیست. اجازه بدید من یه فرازی از یکی از تعقیبات نیست، البته هر روز ماه رجب این دعا خونده میشه، یکی از بهترین وقتها برای این دعا تعقیبات موقع اذان، هر موقعی حال دعا داشتید این دعا رو بخونید. دعای بسیار عجیبی است. امام صادق علیه السلام بزرگانم این دعا رو خیلی توصیه کردن، من از زبان بزرگان به صورت مختلف شنیدم. شما آداب رو در این دعای مختصر ببینید. فرمود عرضه داشت خواب الوافدون علی غیرک. بگذارید من سه تا فراز داره این دعا، فراز به فراز بخونم، نه جمله به جمله، پاراگراف تو فارسی میگفتن وقتی میخواستن فارسی رو پاس ندارن، اخیراً میگن بند، منظور مشخص شد. سه تا بند داره این دعا، سه تا فراز داره که عرض کنم. فراز اول، اسم این فراز اول رو چی میگذارید؟ خواب الوافدون علی غیرک. ناامید شده هر کسی بر به غیر تو دل بسته. و خسر المتعرضون الا لک. البته دل بستگی رو من تعبیر میکنم، وافدون یعنی حضور پیدا کرده، ورود پیدا کرده، مراجعه کرده، رفته پیش کسی غیر تو. و خسر المتعرضون الا لک. و هر کسی متعرض کسی شده، چیزی درخواست کرده از غیر تو، البته ضرر کرده. و ضاع الملمون الا بک. و هر کسی در خانه کسی دیگه تملقی گفته، التماسی کرده، ضایع شده. و اجدب المنتجعون الا من انتجع فضلک. و هر کسی رفته سراغ روزی جز در خانه تو، جز از فضل تو روزی طلب کرده، البته به هلاکت رسیده، به قحطی افتاده. باب و کم مفتوح للراغبین. با در خانه تو برای هر کسی رغبت بکنه بازه و خیرک مبذول للطالبین و خیر تو بذل میشه، بذل و بخشش با مثلا دادن یه هدیه‌ای به کسی خیلی فرق میکنه، ریخت و پاش توش هست. فضل و خیر و کم مبذول للطالبین و فضل و کم مباح للسائلین و نیل و کم متاح للعاملین و رزق و کم مبسوط لمن عساک و حلم و کم معترض لمن ناواک، عادت و کل احسان الی المسیئین و سبیل و کل ابقاء علی المعتدین. دو بخش داشت، بخش اول تا قبل از بابوکه بود عقاید رو اعلام میکرد، خواب الوافدون علا غیرک تا و اجدب المنتجعون الا من انتجع فضلک، عقاید خودش رو بیان میکرد. یکی از آداب دعا اینه که اول انسان عقاید خودش رو اعلام بکنه. قسمت های را من توضیح مختصری در موردش میدم، این چقدر صحنه قشنگی تو دعا اتفاق میفته. یکی دیگه از آداب دعا امید داشتنه. این از مهمترین آداب دعاست که شما امید به استجابت داشته باشید. خب امید رو در قسمت دوم اعلام میکنه. بابک مفتوح للراغبین، در خانه تو بازه. خیرک مبذول، فضلک مباح. اون چیزی که از فضل خودت میخوای بدی یا مباحه، همچنین خودت مباحش کردی، بذار بردارن ببرن. نیلوک هم متاح للآمنین، عطای تو برای آرزومندانت آماده است. رزقک هم مبسوط، با دست گشاده‌ای رزق تو میدی. لمن عساک، رزق تو به کسانی که گناه تو انجام میدن راحت میدی، با گناه به این سادگی روزی نمیبندی. حلمک هم معترض لمن ناواک، هر کی به سمت تو بیاد تو خیلی خوب تحملش میکنی. عادت و کل احسان الی المسیئین، عادت تو احسان به مسیئ گناهکاران هست. سبیل و کل ابقاء علی المعتدین، طریقه تو شیوه تو مدارا کردن با تجاوزکارانه. هر کی زود تجاوز بکنه از حق خودش حد خودش زود نمیزنیش. قسمت اول اعتقادات بیان شد، قسمت دوم امید داده شد به دعا کننده. توسط کی؟ توسط خود دعا کننده. شما در دعا ابتداعا باید عقاید خودتون نسبت به خدا تقویت کنید. چجوری تقویت کنیم؟ با بیان اونها، با بیان عقایدمون نسبت به خداوند متعال و نسبت به همون عقایدی که ما داریم و عمقی که اون عقاید تو قلب ما دارن، خداوند متعال در رو به روی ما باز میکنه. و شما نگاه بکنید یه حرف دیگه که چقدر نگاه ما ارزش داره. هیچ کجا مثل دین، مثل در خونه خدا، مثل دعا در خونه خدا، قیمت عقاید ما مشخص نمیشه. آقا من یه عقیده دارم، تو دنیا با آدم میان داشته باش، تا عمل نکردیم ما کاری نداریم. آقا من عقیده اینه که فلانی باید اعدام کرد، هیچ کی باید کاری نداره، اما گلوله برداری بزنیم به مغزش، آه چی شد همه میگیرن دستگیر میشی. تو وقتی گفتی عقیدم اینه فلانی برد. تو دنیا به عقیده خوب، به عقیده برد. من عقیدم اینه که شهید رجایی رو باید میذاشتن رئیس سازمان ملل. خب این عقیده تو هیچ ارزشی نداره، نه چون شهید رجایی به شهادت رسیده، اگر هم بود کسی برای عقیده تو وقعی قائل نبود. حالا تو عقیده خوبی هم هست، باش، ولی در خونه خدا عقیده خیلی مهمه. خدا من معتقدم. ها چی معتقدی؟ این فقط مامانتی که اینقدر تحویلت میگیره و خدا بیشتر از مامان. مامانای آدمم، آدما هم بیشتر بچه‌ها رو تحویل میگیرن به خاطر افتخارات اجتماعی. میگه بچه‌م خوب بشه، من سربلند بشم تو فامیل. آخر خودش میخواد سربلند بشه. ولی خداوند متعال عقاید ما براش مهمه. خب تو چی فکر میکنی؟ نگاهت چیه به عالم؟ میخوای مناجات کنی؟ یه حرف با خدا بزنی؟ اول نگاهتو بگو. چند مرده حلاجی بالاخره چقدر قیمت داره. نگاهتو به خدا اعلام بکن.
و در میان عقاید ما که نگاه ماست به عالم هستی، محور همه اونا توحیده.
شاید بزرگان به این دعا خیلی عنایت دارن به خاطر اون بند اول که عقاید توحیدی اعلام میشه. خواب الوافدون علی غیرک،
هر کی بره در خونه هر کسی غیر از در خونه تو ضرر کرده.
چقدر رو میفهمی؟ چقدر لا مؤثر فی الوجود الا الله رو میفهمی؟ و خسر المتعرضون الا بک و ضاع الملمون الا لک الا بک و حسر المتعرضون الا لک. ببینید این توحیدی که تو این نگاه جاریه خیلی برای خدا قیمت داره، یعنی قیمت ایجاد میکنه برای اون کسی که میره با خدا صحبت میکنه. چند تا حرف شد. آقا میخواید عقاید توحیدیتون تقویت بشه، توحیدتون رو در خونه خدا برید ابتدای دعا اعلام بکنید، خودش برمیگرده تقویت میشه.
هر کی از چیزی ترسید بره در خونه خدا بگه خدایا کسی نباید از چیزی غیر از تو رو ترسه،
ترسش کم میشه.
هر کی از فقر ترسید بره در خونه خدا بگه خدا کسی تو رو داره، نباید از فقر بترسم، چون اینو گفت ترسش از فقر کم میشه.
ما خیلی از گرفتاری همون مال بی اعتقادی همونه. اعتقادات خودمون چجوری تقویت کنیم؟ بریم بگیم اوائل دعا. اصلا خدا روایت ها میفرماید بنده من تا میفرماید میفرمایدش از طرف من عرضه میدارد بنده خدا لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، خدا میفرماید که همه حوایج بنده ما بهش بدید. میگن چرا؟ میفرماید اعتراف کرد هیچ قدرتی جز من نیست. اثر نگاه ما اینقدر بالاست و عالم بالا. میخوای دلت محکم بشه باید این ذکرها رو بگی، این دلت رو محکم میکنه. بعضی هم که اصلا این عقاید رو باید بیان کنن، میبینی چرا باید بیان کنن؟ چون این عقاید داره میکشدشون.
این عقاید نمیتونه تو دل خودش نگرداره، داد میزنه. خدا مگه غیر تو کسی میتونه تو عالم مؤثر باشه؟
باید یه جایی خالی کنه خودش رو. گاهی لبریز، این عقایدی که در ادعیه بیان میشه لبریزی نگاه زیبای مؤمنه. گاهی راهیست برای تقویت برای اون کسی که فقیره، زیادم لبریز نشده.
گاهی هم راهیست برای ارزش پیدا کردن در خانه خداوند متعال. و اینکه قشنگتر عقایدشو به خدا گفت،
خدا نگاه میکنه سر تکون میده، ها بارک الله بارک الله، چون میدونید خدا متکبره دیگه، باید دمش رو دید. همچنین محکم وقتی میگی خواب الوافدون علی غیره کیف میکنه، متکبر کیف میکنه دیگه. بارک الله من تعریف کرد. حمد و ثنای ابتدای دعاست. شما که بعدتون نمیاد خدا متکبره، اونایی که بعدشون میاد خدا متکبره، همه اهل جهنم بوی بهشت رو میشنوند جز اونایی که بعدشون میاد خدا متکبره. چون خودشون متکبرن دیگه که بعدشون میاد. فقط متکبرین بوی بهشت هم به مشامشون نمیخوره. شما که بعدتون نمیاد خدا متکبره، چون متکبره باید تملقش بگیر.
آقا هر کی دچار ناراحتی تکبر بود زیاد تملق خدا رو بگه، به این نیتی کلن تکبر از روحش بره.
معلوم میشه این در خونه خدا هم زیاد تکبر خدا رو منت کشی نکرده.
یه جوری بگم خدا رو کیف کنی. خسر المتعرضون الا لک، ضرر کرده هر کسی جا به جای دیگه.
خدا بگو بارک الله بارک الله، محکمتر بگو، یکی دیگه هم بگو، یکی دیگه هم بگو. فلا کففت عن تملقه، که من دست از تملق تو بر نمیدارم. قسمت اول بیان عقایده، قسمت دوم بابوکه مفتوح للراغبین، بیان امیده. هر چقدر تو امیدت به خداوند متعال بیشتر باشه استجابت بیشتره. خب من چیکار کنم امیدم زیاد بشه؟ خب شما چیز خود دیگه چیه؟ خودت بیان امیدوارانه داشته باش. نه حیحات انت اکرم من انتو زیه امن ربعی تادم همجوری از جهنم در میاد بیرون و همین سادگی حیحات انت اکرم من انتو زیه امن ربعی تا او تو باعد من آوی تا او تو سلم الالبلائه من کفی تا هو و رحم تا همجوری آدم از جهنم در میاد بیرون. راه از جهنم در آدم بیرون اینه. نه 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 تو این کار نمی کنی. تو نمیزنی. نمیزنه دیگه. تو گفتی نمیزنه دیگه. من با حسن ظن بنده خودم باهاش معامله میکنم. حالا حسن ظن رو دیدید شما عادت و کل احسان الالمسیین سبیل و کل ابقاء الالمعتدین. این ایجاد امید میکنه در مؤمن از یک جهت، از یک جهت دیگه استجابت ایجاد میکنه از جانب خداوند متعال. فراز سوم این دعا اللهم فهدنی هدى المهتدین دعاست. فراز اول و دوم آداب دعا بود، بیان عقاید، بیان امید. فراز سوم دعا اللهم فهدنی هدى المهتدین. خدای منو اونجوری که مهتدین رو هدایت کردی هدایت بکن، اونجوری که در واقع مهدی خودت رو هدایت میکنی من اونجوری هدایت کنم. ورزق اجتهاد المجتهدین در کنار اون تقاضا، این تقاضا رو مطرح میکنه که تلاش کنندگان رو به من عنایت بکن. اون هدایت رو از سر تنبلی تقاضا نمیکنه که یه خمیازه بکشه بگه خدایا تو خودت درست کن دیگه برای ما کارا رو، ما دیگه تلاشی نکنیم دیگه. این از سر تنبلی فرزقنی هدى المهتدین نگفته. اجتهادم میخواد، کوشش و توفیق تلاش کردنم میخواد. ولا تجعلنی من الغافلین المبعدین. چهار تا دعا داره. خدایا من جز غافلینی که از تو دور میشن، دور افتاده میشوند، مبعدین دورشون میندازی، من جز اون غافلها قرار نده. وغفرلی یوم الدین. همیشه یادتون باشه وقتی استغفار خواستید بکنید بغل گل گوشه هاش هم به چیزایی اضافه کنید. استغفار مثل گوشت پخته میمونه که بدون پیاز داغ و بدون نمک و بدون رو به گوجفنگی اینا بپزیش چی بود بدی ازش رو مشام میرسه میگم بود چی زبق گوشت، درست میگم؟ شما هم نمیگی؟ مثلا آشپزخونه رفتید تا حالا؟ یا ذوق و گوشت چی میگن؟ یه همچین ذوق میگن؟ ذوق ذوق حالا ذوق ذوق بالاخره یه همچین. من چون شک دارم میپرسم که یکی کمک بکنه. خب اون چه حالا بالاخره گوشته یه جورایی پخته میشه. استغفار ممکنه از سر نهایت بی‌معرفتی باشه، مثل خوفی که شیطان داره از خداوند متعال. هر کی به شیطان میگه که من کافر شدم، مرید تو شدم، شیطان میگه نی بری اومد که من حالم ازت به هم میخوره، من خودم از خدا میترسم، تو اومدی اول من افتادی. شیطان از خدا تو قرآن نوشته میترسه. این چه ترس بی‌معرفتانه ایه؟ بعضی خدا نزنی ها حاضر بعدشی تو تا فوشم بده خدا فلان فوشده نزنی ها. یعنی چی براش مطرحه؟ نخوردن مطرحه، کتک نخوردن مطرحه. خدا براش مطرح نیست، خودش هم مطرح نیست به این معنا که کرامتی پیدا کنه. نه عافیت میخواد فقط پیدا کنه. اینجا وغفر لی یوم الدین، خدایا روز قیامت منو ببخش، محفوف است به چند تا عبارت دیگه. خدایا منو هدایتم بکن، من دوست دارم خوب زندگی کنم، توفیق تلاش بهم بده، من اینجوری نیست که نخوام کار بکنم و تو همینجوری منو مفتکی ببری، بعد منو جز قافله قرار نده، من نمیخوام قافل باشم موقع یه دفعه بیاد تو افتادم میگم راستی منو ببخش، ای خدا گفتی راستی منو ببخش، راستی منو ببخش، خوشم با تو رو یاد خدا انداختی. قافلی نه، من همیشه دوست دارم متوجه تو باشم. از خداوند متعال وقت چه تقاضاهایی مطرح میکنه انسان خیلی زیباست. برگردم به اول بحث. اول بحث چی بود؟ انسان سر سجاده دعا لحظات آزادیشه. خدا که به انسان آزادی داده لذت میبره خودش وقتی ببینه بنده ای داره از آزادیش استفاده میکنه و خیلی بنده خودشو بیشتر تحویل میگیره وقتی ببینه او از آزادیش داره در چه جهت استفاده میکنه. دعاها رو دیدی؟ لحظه های آزادیشو میخواد تبدیل بکنه به لحظه های تقدیر، به لحظه های نمیدونم چی اسمشو بگذارم، به لحظه های جبری. دیدی؟ لحظه آزادی ما لحظه ایه که خودمون باید تصمیم بگیریم. صدا میزنه خدا فهد نیهود المهتدین، تو اون تصمیمات هم تو به دخالت کن. مثلا تو چجوری خدایا نذاشتی من تصمیم بگیرم، خودت تصمیم گرفتی من کی به دنیا آمدم. قرب تصمیمات برم الهی که هرچی تصمیم میگیری من چشم بسته قبول دارم، خیالم راحت، اونا لحظات قشنگ زندگی منه. اونجایی هم که من براش تصمیم بگیرم، اونجایی هم که من آزادم باید یه کاری بکنم، الان اومدم آزادی من میخوام در اختیار تو قرار بدم، اونا هم تو بگیر. ای خدا آزادی ما رو نگیر، نمیگیم آزادی ما رو بگیر، اونجا آزادی ما رو بگیره که ما بشیم ببعی هممون، نه، ما اون آزادی رو دادیم ممنون تم هستیم، اما آزادی ما رو اداره کن، آزادی ما رو اداره کن، خودم بیا دست ما رو بگیر، ما خراب نکنیم، مواظبمون باش از اطراف و اکناف. ماه رجب ماه دعاست و ماه دعا یعنی این که ما ببینیم انرژی هایی از خداوند متعال کسب کنیم، اون لحظات آزادیمون کمتر خطا بکنیم. راه بیمه لحظات آزادی انسان دعاست. دعا اون لحظات آزادی رو برای ما چکار میکنه؟ بیمه میکنه، نمیذاره خطا بکنیم، مهارت ما رو در خطا نکردن بالا میبره. لحظات بسیار شیرین نیست. ضمن این که حالا در مورد دعا نمیخوایم صحبت بکنیم، توی دعا هر کسی شخصیت خودشو نشون میده به خداوند متعال، فقط دیدگاه خودشو که نشون نمیده، فقط امید که در خودش ایجاد نمیکنه یا صفاتی که لازمه باید در خودش ایجاد کنه، برخی از صفات شخصیتی خودش رو هم اعلام میکنه. الان من به شما برای شما چند تا دعا میکنم، آمین بگی. هر کی قیمت آمینش تو دل خودش مشخصه، دعاهایی هم میکنم که بتونید با همدیگه مقایسه بکنید، بعد ببینید کدومش شدیدتر و کدومش ضعیفتر. همین الان امتحان نمره، هر کی خودش میفهمه. درسته؟ خدایا فقر مادی و دنیایی ما رو برطرف بگردان، مظلومین جنوب لبنان خلاصی و فتح و نصرت عنایت بفرما. خب ببین هر کی دیگه خودش رو خدا دیگه، اینو با چه آهی گفتی، اینو با چه آهی گفتی، آه درونی. اینش میگن مشکلی خیلی ساده. خدا میگه که به من نگاه بکنه، میگه این فقر چیه؟ ای خدا الهی آمین، چه احساسی قشنگ. وقتی گفتش که از من نگاه جمعه به لبنان گوهره ها اون هم الهی آمین، اصلا زور نزد، اون یکی دید چه زوری زد. خدا گناهان ما ببخش و بیامرز. خدا مقام شهدای لبنان عالیس اعلا قرار بده. خدا به آدم بدی مثل من نگاه کنه، میگه اولی رو دیدی چه با اصرار گفت، دومیشو گفت حالا باش، حالا باش موافقیم، جمع دیگه دارن میگن دیگه، حالا ما موافقیم، ممتنه نیست، موافقیم. هر کسی تو دعا شخص چی میخواد و اون چیزی که میخواد رو چجوری میخواد. خدایا من امشب خیلی خوشحال شدم رزمندگان لبنان از این لحظه افتادن تو ماه رجب، اونا که قلباشون به خدا نزدیک بود ناله هاشون به آسمان میرفت، ماه رجب هم شد، حالا دیگه بهتر اوضاعشون خیلی خوب میشه، این نصرت الهی بهشون رسیده. باور کنید من لطیفه نمیگم، خیلی عمیقه. دعاهای ما هم مستجاب میشه انشالله. خدا دونه دونه موشک های برای بچه های حزب الله لبنان رو دونه دونه گلوله هاشون رو به هدف، به عالی ترین هدف هایی که بزنن داغون کنن اصابت بفرما، این شما اصابت اونا رو بفرما. و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رمیت. ماه رجب ماه جشن مؤمنینه، مانند ماه شعبان و ماه رمضان، اما اونجا دارن اینجوری زجر میکشن. والا من این حس جدیدیه دارم، این حس رو نداشتم تا حالا. ما آخه قدیمی هستیم دیگه، یه زمانی وقتی که جبهه و جنگ بود حالا ما هم دیگه تلک تلک الکی میرفتیم اونجا، ولی الان یه کسانی دارن برای ما میجنگن و ما نمیریم جبهه، نمیتونیم بریم. حس خیلی بدیه، یه احساس ناراحت کننده خاصه. تو جنگ قبلی ما یه احساس ناراحت کننده نداشتیم، خودمون میرفتیم خلاص، شر این احساس بد پشت جبهه بودم کم، ولی الان متاسفانه این احساس بد نمیتونیم در بیاریم. اونا همه دارن فدای ما میشن بدون هیچ تردیدی. اگر لبنان الان مقابل بچه های حزب الله لبنان مقابل اسرائیل نایستاده بودن، ما بعد این جنگ رو با اسرائیل انجام میدیم. اونا فدای اسلام میشن، تا ام القرى جهان اسلام اینجاست. این آتیش رو شما شروع کردین، شما به پا کردین و از این مال شما باشه، امام حسین مال همه هست، هر کی بره در خونه امام حسین. ولی بالاخره اونها تردیدی نیستش که دارن از فرامین رهبری تو دارن اطاعت میکنن. حالا رهبری دارن حالا معنوی قصه وقت معنی بدم بگم بیا اینم سندش که ایران داره دخالت میکنه مثلا ما که البته آدم سیاسی نیستیم، یه حرف همون ارزش سیاسی داشته باشه. خیلی دعا کنید ایام ماه رجب و در خونه خداوند متعال هم زیاد بریم. خدا به حق میلاد امشب امام محمد باقر علیه السلام که امام مظلومی بود و شکافنده معارف دینی بود، معارف دینی رو در قلب ما بشکاف، علوم نبوی رو در قلب ما بشکاف. خدا یا رزمندگان جنوب لبنان از صائب فتح و نصرت و پیروزی برسان. هفته گذشته یادتون هست من عرض کردم چی؟ هفته گذشته بود دیگه، عرض کردم که این جنگ حیاتی برای اسرائیل. چی شده اسرائیل این دست زده؟ یعنی دیگه نمیتونه عقب نشینیم بکنه. اینا خودشون رسما تو همین یکی دو روز اخیر اعتراف کردن اوضاع اوضاع خاصیه، اوضاع علکی نیست. شیعه است که اصل اسلام با یهود که اصل کفره با همدیگه در تقابل قرار گرفتن. این اصل تا اصل همدیگه رو بزنن، اگه اصل حق پیروز بشه مسیحی ها و مسلمان های جهان هم نجات پیدا میکنن. ما مسئولیت نجات جهان رو به عهده گرفتیم و بنده حدس میزنم که اونها از خیر صورتک فرماندهی خودشون یعنی اسرائیل گذشتن، اونها گذشتن که این جنگ رو آغاز کردن. خب یعنی چی؟ یعنی محو اسرائیل. مجدهی که آقا تو جلسات خصوصی به حزب الله لبنان داده، آدم پیش برای چی دعا کنه؟ برای تمام خون شهدای دفاع مقدس باید دفاع کنی وقتی برای اونا دفاع میکنی، برای انقلاب اسلامی ایران دفاع میکنی، برای جون حضرت امام باید داری دعا میکنی. امام از دنیا رفته، بله میدونم، خدای خدای تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار، الان یعنی حزب الله ربان پیروز بشه. برای امام زمان، برای دین، برای همه چی خیلی عجیب شده. یعنی بنده اون دفعه عرض کردم حزب الله لبنان جنگشون اصلا به قربت جنگ ما نمیرسه، ما خیلی قریبانه تر میجنگیدیم، خیلی قریبانه تر. اونها الان در اوج شهرتن، ولی اینم من بگم و اضافه کنم، حساسیت نبرد اونها برای رسوندن پیروزی حق بر باطل بسیار بالاتر از 8 سال دفاع مقدس ماست. اینقدر علمها و بیرقهای دروغین داعیه دار هدایت اسلام برقرار شد، این طالبانیزم و صدام و اون یارو چی بود اسمش، بن لادن و اینا رو آمریکا علم کرد که یه روزی سید حسن نصرالله ها علم نشن. اون همه کار کرده اینا نیان رو، اون همه کار کرده اگه اینا اومدن رو مردم یه رو مثل اونا بدونن. خوشم طالبان این بزنن دیگه، یه دونه جرأت دارن اسرائیل بزنن، اونا دست نشونده یهودن. حالا میخوایم جنگ و داخلیش رو کنیم ما، ولی داستان خیلی پیچیده تر از این حرف هست. اونا جهان اسلام ما چجوری آگاه بکنیم بگیم مثلا اینا منجی شما نیستن، این راه اینه، جز با یه جنگ، با این خونی که رو زمین ریخته میشه چجوری میشه؟ 1 میلیارد عدد کتاب بنویس، یه دونه سید حسن نصرالله و شخص مطرحی، حسن شخصشون هم عزیزه، پدر شهید، ولی یه دونه نبرد جانانه حقانیت رو روشن میکنه و هیچی مثل این حقانیت رو روشن نمیکنه. کل انقلاب اسلامی ایران مثل این نبرد حقانیت رو روشن نمیکنه. حساسیت خیلی بالاست. دعا برای اونها رو توی این ایام ماه رجب و شعبان و رمضان واقعا به چه خدمت خودتون قرار بدید. بعد چپ هم نگاه نکنید، بنا خودتون آدم حساب کنید. باشه من دعا میکنم، شما که برای امام زمان دعا میکنید میگید خدا مواظبشون باشید، خدا مواظب امام زمان باشید، لطفا خدا میتونه بگه به تو چی رفتی داره حاج فوزلی، امام زمان مال خودمه، من دوستش دارم، من اصلا میفهمم این کیه، اون میفهمم اگه ما اصلا ما رفتیم اگه کک و اکار را نرسیده خدا مواظبشون باشید. تو که خودت اینقدر آدم حساب میکنی برای حضرت ولی عصر دعا میکنی، خب برای جوجه هاش هم دعا کن، جدی بشین، برای اونا شروع کن ذکر گرفتن، دعا میکن، مؤثره، مؤثره واقعا. خدایا همین نبرد رو مقدم ساز ظهور مهدی فاطمه قرار بده. صلوات خدا.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.